الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم به خدمتتون با این که 143 فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم کلمت و علام للاستیلا و تفید و فی المورد کن شرب عقیب الاکل من غیر ریسن و الهیم جمعی ما الابل التي اصابه الهیام البته بزنب ها خیام و هو دا اون شبیه لست استسقا تصیب الابل فتشرب الماء حتی تموت یا تسکم و سرمن شدیدن خب این جمله خطاب کرده به گمراهان ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالعون ملح البطون. سپس بدانید ای گمراهان تکذیب کننده ی حقایق عالم هستی، بدانید که روز شومی در پس گردن شماست. شما خورنده هستید از یک شجری درخت زقوم آکلون، نه تنها خورنده هستید فمالعون ملح البطون، شکمهای شما از اون زقوم پر بشه. من تمام کلام نبی صلی الله علیه و آله وسلم یخبرهم ما ینتهی الیه حالهم یوم القیامه و یشعیشون به من طعام و شراب. این افراد گمراه و ضال مضل کاذب مکذب و فی خطاب هم به زالین المکذبین اشارتون هم گمراهن هم مکذبن، کاذب نه مکذب. آره و تمام کلام یخبرهم هم ینتهی الیه حالهم روز قیامت و یعیشون به من طعام و شراب. و فی خطابهم
مشروعات امتی.
و فی خطابهم بالضالین المکذبین اشارتون الا ملاک شقائهم و خسرانهم یوم البعث و هو زلالهم عن طریق الحق و استقرار ذلك فی نفوسهم باستمرارهم على تكسيبهم وإصرارهم على الهنس ولو كان الظالين فحسب من غير تكسيبين لكون من المرجو وأن ينجو ولا يهلكوا. ميجي خطابهم کتاب آنها به گمروهان مکذب اشارتی است که ملاک شقی بودن آنها و خسران آنها روز قیامت روز بعث و زلالهم عن طریق الحق، چون که آنها گمراه بودن از راه حق و مستقیم و این گمراهی هم و استقرار ذلک فی نفوسهم استمرارهم علی تکذیبهم و اصرارهم علی الهنس، یا ما به گمراهن از حق ولی احتمال هست که روز یه تنبیه تنبهی باشه برگردن، ولی نه اینا و استقرار زانی که فی نفوسهم و این گمراهی مستقر شده در جانشان. چرا از کجا این چی شده؟ به استمرار هم علا تشریبهم، اونا راضی به تشریب حقایق و آیات خدا اصرار کردن و استقرار یافته از این خباثت در نفس جان اونها. و لکان زالین فحسبو من غیر تکذیبین لکان من المرجو و ان ینجو، میگه اگر اینا گمراه بودند و فقط بدون تکذیب لکان من المرجو و این زمینه امیدواری بود که الینجو نجات پیدا کنند و به هلاکت نرسند، ولی چون که استمرار پیدا کردن بر تکذیب و نمصفه جانشان نفوذ پیدا میکنند. ببین کلیه حرف و مشاقل و صنایع در اثر استمرار در جان انسان نفوذ پیدا میکنند. مو میگن حاذق بودن، حذاقت. حذاقت محصول این است که اینا در اثر تکرار و استمرار تداوم اون شغل و حرفه در تارپود جان اینها نفوذ پیدا کرده. بله، البته این تنها برای شقاوت مندوار گمراه نیست، صالحین هم همونطور. این همه مثلا عبادات و اینا دستوری نسته در یک شب، میگم مرحوم آیت الله خویی 1000 بار شب 21 1000 بار انا انزلنا را میخوند. ببین اینا در اثر این ممارست و تکرار در لابلای تارپود وجودشان نفوذ پیدا میکند. بیشتر یه چیزی هم اضافه کنم و اون این است که این البته به مناسبت اشارتی کردم ولی شاید الان یک کمی بیشتر توضیح بدم. قرآن را لا یمسه الا المطهر، نباید آدم مطهر پاک مس کند. کنار صندوق ذریح حضرت ائمه معصومین هم نباید اینا آدم های آلوده و مخصوصا خباثت آلود نباید اونجا ظاهر باشد. علتش این است که قرآن را که لا یمسه الا المطهرون، وجود معصوم امام در اثر ممارست و مجانست با قرآن شدن قرآن مجسم. قرآن مجسم از قرآن مکتوب اون مراتب وجود،
وجود کتبی و لفظی و ذهنی و خارجی،
خارجی کامل ترینش وجود خارجی است، چون که همه اونا وجود لفظی و کتبی و ذهنی و اینا به خاطر که این نمودی از این خارج است. لذا امام شد و قرآن مجسم، بلکه قوی تر از اونه. خب کسی که قرآن را بزنه سر نیزه و برا به جنگ به این قرآن مجسم، این تکلیفش معلومه دیگه. اما مولا می فرمود که انا کلام الله ناطق و هازا کلام الله صامت، خاموش، این سخن خاموش خداست ولی من سخن گویای خدا هستم. خب این رها کردید بحثید اون کاغذ و مرکب یه مناسبت ما یه با اینجا داره و اون قرآن همیشه حرف میزنه تو گویاست. مثلا کلی کتاب ها اینجوری ها، ولی کسی که لابلای اون رو باز نکرده صداش نمیشنه. بس کتاب هم همون طوره ها، هر کتاب دیگری همیشه گویاست، منتها مادامی که کسی پیدا نشده است اون کتاب و قرآن را باز کند صدای اون را نمی شنود. صدای خاموش. ببین هی به مناسبت این چیز رو که رسمی نیست مطلب زیاد میاد. میگن تکلم محدوده، سخن گفتن محدوده، یه جا میمونه، ولی خاموشی سکوت سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سکوت، سکوت حد و مرزی نداره، دریای خاموشه، دریای خاموشه. مادامی که حرف نزده است اون صدای امواج را نمی‌شنود، ولی موج صدا که تنی نفکند اون موقع صدای اون را می‌شنود. ها؟ اونی که میگه که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب علیم. حالا منظور سکوته، سکوت یه دریای خاموشه، حرف زدن یه موجیست که وقتی که فرو نشست دیگه نیست، ولی اون امواج سخن در سینه انسان اون حتی مرز نداره. هیچ. خیلی چیز جالبیست. این رو یه موقعی این آقای دکتر ابراهیم دینانی صحبت میکرد، میگفت که سکوت یک گنج پوشیده است، گنج خاموشه سکوتا. مادام یه حرف نزده هیچ اثری از اون گنج نیست، ها؟ اما اون گاه که شروع کرد به حرف زدن، ها؟ اینجا یه چیزی هم اضافه کن، شاید یه بار از من شنیده باشی، اگر شنیده باشی یه بار بیشتر نیست. خب پیغمبر و ائمه قول و فعل و سیره شان حجت دیگه، رسول و خدا حسنین را گرفت از دستشان و آورد به معلم تحویل داد، برای اونها درس معارف بدهد. معلم مکتبدار هم بسم الله را به اونها یاد داد، بسم الله الرحمن الرحیم، حسن جان حسین جان بگید. اونها هم اظهار کردن که بسم الله الرحمن الرحیم. خب در روایت داریم که پیغمبر دستور داد دهن او را، یعنی معلم را، با جواهرات پر کردن دهن او را. حالا به تعبیر من، خب اگر جیبش پر میکردن بهتر نبود؟ به قول اون فلان کس، اون میگه که جیب اینا پر نمیشه که، از دو طرفشان آویزانه، مثل دو طرف باری که به شطور زنه باشن. با این فرق مال اون شطور حد نهایی داره، ولی جیب این علما حد نهایی نداره، پر نمیشه. خب جواب این است که شاید تو این چیز یک چیزی تجنیست، از نظر نظام حرف زدن تجنیست به کار برده شده است. جواهر را تو دهنش پر کردن میخواد بفهموند که ای یوحناس بدانید از این دهن هرچه بیاد جواهر است، و خودش جواهر جوهر انسانم دگرگون میکند. وگرنه این چه مفهومی داره؟ یه غلام سیاه بیاد به خدمت مولای خودش حضرت ابا عبدالله حسین، اجازه جهاد با دشمنان امام حسین رو بگیرد. اول امام حسین هم یه خورده چیز میگفت برای تو، همه داغ آزادی تو، تو در راه خدا آزادی. میگه دنیا رو به من میدادن انقدر خوشحال نمیشد. و بعد بره جهاد و عده‌ای از دشمنان مولای خود ابو عبدالله حسین رو بکشه، آخرش هم دورش بگیرن اونقدر بزنن که از پا در بیارن. امام حسین بیاد و با صورت سیاه اون رو از روی خاک بردارد و اون روی زانوش قرار بدهد. ای اهل عالم، کدام شاهزاده است سرش بذره روی این زانه خیر از جوان ابا عبدالله حسین؟ یکی هم این گلام، این گلام سیاه، یه گلام سیاه. اینه که اونی که از دهن بیاد جواهر و جوهر انسان را دگرگون می کند، جوهر انسان را ارزش می ده، می داره بالا تا به جایی می رسد که الهی سوختم بیغم، الهی ترحم کن، نم عشقی یا آهی که عشقی که تون ریزت به دامان شود دامان از اون رشک گلستان، دامان از اون رشک گلستان. همون موقع پسر پیغمبر امام حسین بیاد غلام سیاه رو، صورت سیاهش از روی خاک برداره، بذارد روی زانو، روی همون زانویی که خیر از این جوان ماه بنی هاشم کسی سر نداشته بود مگر این غلام سیاه. مولانا سیاه چشمشو باز کند و یه تبسم کند و میگه یا اهل عالم ببینید، دختر پسر پیغمبر سر من به دامن گرفته. خودش هم گفت که بالا یا خورده امام حسین نکول میکرد در اذن دادن، ایزن ها نه اجازه، حساب شده است ها، ایزن دادن و گفت که من دلم میخواد که این چهره سیاه هم روز قیامت سفید باشه، این بدن بدبوی من روز قیامت خوش باشه. تمام کردم های علی زاده، الهی سوختم بیغم، الهی ترحم کن، نم عشقی یا آهی. خیلی آن موقع همه گلام بعد از کشته شدن بدنش پیدا نشد، گشتند و در میان علف‌های بیابان که البته این راهنمای اینا اون بوی معطرش بودا، دیدن از این از طرف قبله یه بوی میاد، دنبال بو را گرفتن آمدن، دیدن غلام سیاه و آرزوش رسید است. میگفت الله بدن من خوشبو نیست، رنگ من خوشنما نیست، میخوام آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ گر یک نظر به سوی من بینوا کنند، دستم گرفته پادشاه ما سبا کنند. انگشتری که ملک سلیمان بهای اوست، آن را به ساحلی به خجالت. رفته پشت در، از شکاف در دستشی دراز کرد، به ساحل میگه خوص ها فعنی الیکم اتذرون، بگیر این ناقابل را، من عذر میخوام و بدان که من تعبیر کرده روش شفقت. شفقت میدونی چیه؟ شفقه او سوزش قلبی که به تعبیر ترکان انسانی قلبی اوینار میخواد از جا در بیاره، او شدت دلسوزی ها. میگه که بالا ای ساحل بگیر، من برای تو صاحب شفقت هستم، ولی چه کنم دیگه غیر از این نیست. فعنی الیکم اعتذرون، من عذر بخوام. ای خدا ای خدا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.